بر ما کرم این کن که در این شهر گدایی، بر ما کرم این کن، بر ما نظری کن که در این شهر غریبی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است.
رستاخیز کلمات.
می‌خواهمت چنان که شب خسته خواب را،
ای ازلی مرد برای ابد.
از خدا جوریم توفیق ادب ارز کنم که محمد باقر کلاهی اهری هستم.
به نام پروردگار هستی بخش و مهربان، درودهای پرمهر ما به شما شنوندگان محترم و عزیز رادیو فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان برنامه رستاخیز کلمات.
محمد باقر کلاهی اهری متولد سال 1329 است و تاکنون از او 17 کتاب شعر و داستان منتشر شده است. کلاهی اهری شیفته سالهایی است که شعر در خراسان نقشی جدی در زندگی مردم داشت. سالهایی که مردم روزشان را با هنر و ادب شروع می کردند و با مرور اتفاقات زیبای ادبی و هنری به خواب می رفتند. حضور در گروه تئاتر پارت مشهد تا کافه داشاقا و انجمن شادروان محمود فرخ. کلاهی میگوید اولین بار در سنین کم کودکی شعری گفته است که با تشویق مادرش مواجه شده و همین تشویق همواره با او بوده تا این روز و روزگار و میتواند ادعا کند شاعری حرفه‌ای است. از خواب که برمیخیزد به شعر و واژه و روایت و قصه می اندیشد تا خواب هنگامی دیگر.
شعر کلاهی بیش از آن که به واقعیت نزدیک باشد به رویا می ماند. درست مثل اولین رویایی که خودش به یاد می آورد. شاید اولین خواب رنگی بود که دیدم. 4-5 ساله بودم. یک مرد سوار، یک خروس بزرگ رنگی شده در آسمان پرواز می کرد. یک قلمو هم دستش بود. توی آسمان نقاشی می کشیدند. نقاشی حیوانات مختلف را. توی هر ارتفاعی نقاشی یک حیوان را می کشید. خروس بال می زد و بالا می رفت و مرد سوار هم مدام نقاشی می کشید. خواب عجیب و جالبی بود، سرشار از تحرک و زیبایی و رنگ. خیلی به آن خواب فکر می کردم و دوست داشتم جای آن مرد باشم، چیزهای زیبا و رنگی بیافرینم.
اولین شعر کلاهی درباره استاد احمد کمالپور بوده است که در سن 18 سالگی او منتشر شده است. غزلی در وصف استاد کمال با کلماتی نغز و قصیده‌وار. وقتی کلاهی جوان شعر را برای شادروان استاد بیگناه می‌خواند، از ایشان می‌شنود که استاد کمال هم یک قصیده شبیه این شعر در دیوان دارد. استاد بیگناه او را تشویق می‌کند تا آن غزل را تبدیل به قصیده کند و با همراهی و تضمین در یک بیت از قصیده استاد کمال آن را برای انتشار در اختیار استاد بیگناه بگذارد. قصیده‌ای که در کتاب آینه کمال و به مناسبت بزرگداشت استاد احمد کمالپور در مشهد منتشر شد. استاد کمال جزو اولین شخصیت‌هایی است که در زندگی ادبی کلاهی تأثیر فراوان داشته است.
محمد باقر کلاهی اهری هستم، متولد اول مهر ماه 1329 در مشهد. از این پسوند اهری برمیاد که اجداد من باید از آذربایجان به مشهد کوچ کرده باشند، که همینطور هم هست. پدر بزرگم به مشهد آمده بوده و در اون اوائل جوانی شغلش دوختن کلاهای بوده که همون زمان مرسوم بوده و اینا، و وقتی هم میان برای گرفتن شناسنامه ایشون باید اقدام میکرده و اینا، همین شغل خودشه که میگه. اونا هم این فامیل کلاهی رو چون ایشون سوادی هم نداشته بود صورت و برحال بدارم در تکلم فارسی مشکل داشته، بر صورت همین فامیل کلاهی رو برای ایشون منظور میکنن. و چون کسی دیگه قبلا با این عنوان اسم فامیل انتخاب کرده بوده، پسوند اهری رو هم به این اضافه میکنن که الان هم اسم فامیل ماست. حالا چیزی که میخواستم بگم اینجا اینه که دست روزگار ایشون رو به وادی کشاورزی میکشونه و تا یک داستان دور و درازی که از حوصله این گفتگو خارجه، ایشون در تا یک زمان مثلا 30-40 سال تبدیلشو به یک ملکداری که در این جلگه چناران مشهد و یک مدار هم این طرف پایین ولایت، چون این جلگه چناران رو میان ولایت میگفتن و این طرف سرخس اینا رو پایین ولایت، در این طرف های مدار ملک و اینا مثلا در تملک ایشون قرار میگیره. و حالا پدر من که مادرش مشهدی بوده و پدرش هم این آقا بوده، ایشون مشغول به امورات آب و ملک پدرش میشه و در واقع نوعی مباشر املاک پدرش در همین طرف چناران اینجا میشه. و حالا چیزی که به گفتگوی ما مربوطه اینه که من وقتی متولد شدم تا 4 سال که چون اولاد اولم بودن دیگه، من بچه اول خونه بودم، تا 4 سال که ما تو مشهد بودیم و اینا، بعد به علت اشتغالات کشاورزی پدرم مجبور شدیم کوچ کنیم یک 4 سالی به این روستاها و جاهای خوش ییلاقی که دیگه من فکر میکنم این تراوت روستاهای ایران در یک دورانی به کلی محو شد و اونم به زعم بنده مربوط به اون دوران اصلاحات ارضی بود. اونا که این اراضی تیکه پاره شد، هر کسی که زمین گیرش اومده، اون واحد روستا و اون تعریفی که در دوران فودالی وجود داشت با اون اربابی که به ترابط ملکش علاقمند بود اینا از بین رفت. و نهایتا من شاید آخرین نسلی باشم که روستا رو با اون تعریفی که در طول تاریخ داشته و تو فرهنگ به اصطلاح ما یک ییلاقی است که یک ولایتی است، هر کلاته یا هر روستایی که اون ارباب در اونجا ساکن و اطراف اون ملک و محاصره به سرا مواظبت میکنه و حراست میکنه و از اقلیم خودش نگهداری میکنه، اون آب رو با صرف جویی و قناعت مصرف میکنه و اضافه هاشو در جایی که باقی چیزی اداست بکنه، درختی بکاره، یک واحد جغرافیایی بود که برای خودش نظم و نسقی داشت و در همون اقلیم کوچک آدمایی که راسته کارهای مختلف بودن هم جمع میشدن و در واقع یک واحد خودکفا بود. بر صورت یک 4 سالی من رفتم اونجا. حالا این از این جهت میگم که یکی از اون بنمایه های کارای من که در طول این سالهای مثلا 40-45 سالی کارها رو بعضی ها رو منتشر کردیم و مقدارش هم هنوز فرصتی نشده و علاقه زیادی هم به این کار نبوده. یکی از اون بنمایه ها یا موتیف های اصلی کارهای من طبیعت بوده، نه از اون نوعی که مثلا یک توریستی میره در یک ایلاغ یا یک زینفر میره توی طبیعتی مثلا یه روز میخواد بشین و بیشتر منظره و چشمنداز اینا میبینه و بعدم خسته برمیگرده. بنمان کسی که اونجا 4 سال من زندگی کردم و پدرم که خب اغلب عمرش در اونجا گذرانده بود خیلی چیزا رو برای من میگفت. از یه ور و قربت مادرم در اون محیط، چون مادرم تربیت شده شهر بود و در این ازدواج که با پدرم کرده بود مثلا عدم تناسخ هم وجود داشت از بعضی از جنبه هایی که مربوط به همین شغل و معیشت دوتا خانواده بود، چون خانواده مادریم کارهای شهری داشتن، خانواده پدریم کارهای روستایی داشتن، یه مقدار عدم تجانس وجود داشت و مادرم یه نوع قربتی رو در اونجا احساس میکرد که این حس قربت هم از یه طرف دیگه وارد ذهن من شد که من از یک طرف به این محیط و اقلیم دوست داشتم دل ببندم، از یه طرف قربت مادرم در اون محیط و دلتنگیاش یه نوع حس تعلیق، یک نوع دلشوری در این حال هوا به من دست میداد. که این بازی که دیگه از اون بنمایه های کارای منه که حالا چون معمولا هم کسی نمیاد در این روزگاری که ما بررسی و نقد ادبی نداریم راجع به کارای آدم کنکاشی بکنه و حالا این مطلب هم از من خواسته شده که راجع به کارهای خودم صحبت بکنم و من هم این تعارف و اینا رو میذارم کنار، بیمه داری سعی میکنم اون بنمایه های کارهای خودم رو توضیح بدم. نهایتا این دوتا از اون به اصطلاح بنمایه ها و موضوعات و مضامین کارهای من، حالا غیر از اون چیزی که در ناخودآگاه فرد و جمعی آدم هست و اگه آدم خودش آزاد بذاره و جریان خلاقه آفرینش ادبی رو به اختیار خودش رها بکنه، اون خودش میاد و از مجرای ذهن یک فرد عبور میکنه و از طریق کلماتی که حالا این آدم باید در یک عمر از مطالعه و این بنابر جمع کرده باشه به یک دایره واژگانی داشته باشه ظهور پیدا میکنه. در صورت حالا بعدن به علت اینکه من رسیدم به سنی که باید مدرسه میرفتم و اون زمان در روستاها مدرسه نبود و مادرم به جهت خودش در اون دوره 6 کلاس ابتدایی اون زمانا رو مثلا خونده بود، زمان رضا شاه و اینا مدرسه رفته بود و اون داستان کشف حجاب باعث شده بود که ترک تحصیل بکنه، بعد باز دو مرتبه رفته بود و مدرک 6مش گرفته بود و قرار شده بود بره آموزگار بشه و اینا، علاقه داشت به این که من مثلا به عنوان یه بچه استعدادم تلف نشه، چون این مدرک با من سر کله زده بود متوجه شده بود که من علاقه‌مندم به یاد گرفتن چیزها، مثلا این سری کتابایی از قدیم خودش داشت، مجلاتی داشت، اینا رو باز میکرد جلو من و برای من میخوند، چون خودش بسیار به شعر علاقه‌مند بود، به شاعری در واقع در خانواده مادری من از قبل بود و اینا. مادرم محفوظات زیادی در طی همون 6 سالی که ابتدایی رفته بود و خونده بود و بعدم از دهن پدرش و اینا چیزای زیاد یاد گرفته بود، اینا رو همه رو به یک شکلی به من انتقال میداد و من مقوله شعر و به خصوص اون جنبه‌ای که به نظم مربوط میشه، یعنی مقوله وزن عروضی شعر، در همون سالهای خیلی اولیه زندگی مثلا شاید در همون 3-4 سالگی که من یادم یه سری شعرها رو من بدون که حتی معنی اونا رو بدونم اینا رو من از بس میشنیدم در حافظم جمع کرده بودم و مثلا حتی وقتی من مدرسه ابتدایی رفتم کلاس اول رفتم بشینم خیلی بیشتر از بچه های دیگه چیزها رو میدونستم که اینا مرسوم نبود.
شاعر و نویسنده آقای نادر پناهزاده میگوید:
سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم این برنامه و عرض خسته نباشید دارم به عوامل محترم و عزیزانی که زحمت میکشند برای تولید چنین برنامه های خوبی. من پیشاپیش باید عذرخواهی بکنم به دلیل اینکه الان در قطار هستم و عازم سفر اگر پس زمینه صدای من صدای ریل قطار هست، به خاطر این هم عذرخواهی میکنم هم خوشحالم، چون یک حس سفر زیر صدای صحبتهای من خواهد بود که با فضایی که صحبت خواهم کرد بسیار تناسب داره. صحبت از جهان شاعری نویسنده و شاعری است که به زعم خیلی از ادبا و فضلا و نویسندگان زمانه ما کمتر شناخته شده. قرارمون بر این شد که من از استاد کلاهی اهری صحبت کنم. صحبت کردن از کلاهی اهری خیلی کار سختیه. از این جهت که مجموعاً نه شخصیت ایشون و نوشته های ایشون به هیچ عنوان شاهد بازاری به حساب نمیاد، بیشتر تمایل دارم در مورد جهان ذهنی و فضای ذهنی و اصطلاحاً جادویی، شاید بشه گفت سورئالیستی ایشون صحبت کنم. کلاهی اهری پیش از آن که شاعر باشد، پیش از آن که قلم به دست بگیرد، یک انسان خاصه. وقتی میگیم انسان خاص، گویی که انسان رو با تعریف دیگری پذیرفتیم. نه، میتونم اینجوری اصلاح کنم این حرفو که ایشون یک انسانه با تعریف کامل یک انسان، از این جهت که سالیان درازی دبیر بوده، معلم بوده در دبیرستانهای مشهد و تمام چیزی که توانسته به دیگران و شاگردانش بیاموزد سوای تجربیات این است که اسباب آزار و اذیت و اختلال‌های ذهنی دیگران نشند. او معلم شرافت و بی‌آزاری بوده. همین فضا رو اگر بست و گسترش بدیم، از همین لحظه‌ای که او معلم انسانیت بوده، جهان کلاهی اهری شروع میشه. جهانی که او به دست خود آفریده، جهانی است با تعاریف بسیار شخصی و همه در خدمت انسانیت و همه در خدمت صلح و همه در خدمت آرامش. هرچند که کسانی که شعر آقای کلاهی رو میخونن اغلب معتقدن که او انسان ذهنگرایی است و در اوهام اسیره و یا در اوهام سیر میکنه، از نظر من اینگونه نیست. او در فضاهای سورئالیستی و حتی در داستانهاش در رئالیسم جادویی که ایجاد میکنه به شدت آدم واقعگرا و حقیقتگویی است. در مورد استاد نظافت عرض کردم در برنامه‌های پیشین که او انسانی به تمام معنی و در جستجوی معنی و مفهوم انسان. در مورد آقای کلاهی پا فراتر میگذارم و با جرأت عرض میکنم که کلاهی اهر یک جستجوگر حقیقت و در دنیای شخصی خودش با معیارها و ملاکهایی به شدت انسانی جستجوگر حقیقت و در فضاهایی در ویوهایی که داره گاهی اوقات موفق میشه ما رو با حقیقت روبرو کنه، چه حقیقت درونمون چه حقیقت سیالی که در بیرون ما وجود داره. در این باره بیشتر توضیح خواهم داد. زمانی که ما از شعر حرف میزنیم طبیعتاً مؤلفه ها و عناصری هست برای اینکه یکی سری کلمه و جمله رو از نظر ما به حد اعلای شعر بودن میرسونه، یا اصلا تعریف داره شعر. از این جهت میگم که خیلی برای من جذابیت نداره که بشینم و در مورد اشعار و ساختمان و ساختار فرم و شکل شعر کلاهی صحبت کنم یا در مورد داستانهاش و بگم که مثلا تکنیک کلاهی در بیان این فضا اینه و ابزارش اینه و فرهنگ واژگانش رو جدا کنم، معانی و مفاهیمش رو اعم از طبیعتگرایی، انسانگرایی، مفهومگرایی، فرمال بودن و فرمگرایی بخوام توضیح کنم و آنالیز کنم، همه اینها رو میشه انجام داد. اما در نهایت متوجه خواهیم شد که ما ظلم کردیم در حق حقیقت ذهنی کسی که مجبور شده خودش رو با شعر نازل کنه، یا از طریق نوشتن متونی داستانی یا داستانها و قصه‌های کوتاه و بلند نازل کنه، تا مگر اینکه مخاطب قدری با فضای ذهنی و جهان شخصی او آشنا بشه. حالا چرا کلاهی اینگونه ظهور کرده؟ من توضیحات زیادی دارم در این باره. اخیراً یکی از دوستان من مستندی رو، آقای علیرضا کرمزاده، زیر نظر من، البته با مشاوره من، مستندی رو تولید کرده، عرض به خدمتتون، که در مورد زندگی آقای کلاهی. همه مصاحبه های این مستند رو من گوش کردم، دیدم همه دوستان اینجوری، هر کسی حتی اینگونه اظهار نظر کردن که شعر کلاهی این چنین است و داستانش آنچنان است. و در همه گفتگوها و سخنها من به این نتیجه رسیدم که چقدر این صحبتها از فضای کلاهی به دوره، و کلاهی اصلا منظورش این نبوده که شعر بگه. کلاهی جهان خودش رو تصویر کرده، مثل یک تور لیدر ما رو برده توی دنیای خودش، تا مگر اینکه از حقیقت، تا مگر اینکه از انسان، از مفهوم والای انسانیت چیزی به ما بیاموزه و یا نشون بده.
در این تصورات زمانها و ایامی که در این آسمان بلند اصفهان بوده است، دروازه ساعتها و مدخل قبار و تصورها در یک ساعت شنی، رسولی عجول که بر این درگاه ایستاده است، اسبی کشته میان دندان باد و ریگ و طعم تند چرم و عرق و لنگر و گلمیخ و مفرق و طوق نیم روز که روی این غلاف غبار گرفته بالا می آید، تا هنگام بار عام و مردی عربد جو در حاله دستار پنبه‌ای با خرقه کتان و دل اطلس، با قوس و قزح در آب و شراب و عطر سیب و طعم بوسه‌ای که به مانند عطر بیابان و صدای کبوتر است، ولایات پهناورت کجایند ای شهنشاهان آب نماها و تاراج؟ با تیردان و جعبه مرصع زبرای کمانی که به همتای آسمانی بوده است، در سهم القیب طالعی مفقود، منجمی هیچ مدان که دولت باقی می‌بیند در آن صفحات رمل و بوی باد و یشم و خطا، در خلوت یک موریانه بلیغ که شیرازه داستانی انسان را جویده است، جار میزنند و صحرا همان است و می آیند و فواره همان، طوق زرین و حاله قبقب ها همان، و نیم رخ سفید ماه در پس تنهایی همان.
Thank you.
کابوس می آید سوار از کوه سیاه، در دهن این تباهی هیچ نیست. کیکاووس می آید و چراغ و سایبانش را فرو نهاده است، در این تهی دستی مفصل های سیاهش را فرو نهاده است با استخوان های سفید. صدای چکاوک هایت در دنیا ماند ای کیکاووس. خروس ها با قوقای بلند نان گرد و سبوی می و عصاره صد گیاه. نام سیاحت ماند با سرود ملاحانت در میان دریاهای دور و خوف دروگران در دشتهای تهی و چقچق مورچگان که ابروی سپه سالارانت را مصرف کردند و گورپالی که می آید چی می داند از کفن دهقان یا تن پوش پادشاه. در میان دخمه ها و دیروز ها این استخوان‌هایند فقط. فرفرک باد است فقط که می آید و کلون و تابوت ها را دور می گردد. پروانه‌هایی که رؤیاهای پادشاهان را بخورند چه بالهای رنگی دارند، چون کاغذ شکلات پادشاهانند و اندرونه بدبوی پادشاهان گیاهان کوهی را رشد می دهد و چک چک این چکاوک حرام گوشت چه میگوید در عاقبت پادشاه.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.